به هیچی بابا. یعنی چیزه؟ خب میدونین استادم گفته درباره یکی از مکانهای مذهبی کشور تحقیق کنیم.
خب چطور یه مسجد رو انتخاب کنی ها؟ یه مسجد تاریخی و معروف.
مسجد؟
آره خب میدونی زهرا توی فرهنگ ما مسلمان ها مسجد جایگاه ویژه‌ای داره. اعتبار و اهمیتی که دین اسلام به مسجد به عنوان پایگاه معنوی و توحیدی مسلمان داده به هیچ نهاد دیگه ای نداده.
راست میگی بابا، مهمترین اقدام پیامبر خدا صلوات الله علیه هم بعد از هجرت به مدینه ساخت مسجد بوده.
درسته، آفرین.
اما
چی؟
حالا من در مورد کدوم مسجد تحقیق کنم پدر؟ این همه مسجد داریم، کدومش رو بنویسم؟
بیا.
چی بابا؟
این نقشه ایرانه.
نقشه ایرانه؟
بله. بذار من این نقشه رو رو میز باز کنم. آهان.
خب
ببین زهرا جان، اینجا استان قومه.
بله دیدم. در زمین هم میدونم که اولین نیایشگاه های باستانی در فلات ایران توی این منطقه ساخته شدن.
آفرین آفرین. ببین مرکز استان قوم شهر قومه. قوم یکی از کلان شهرهای ایرانه که در 125 کیلومتری جنوب تهران واقع شده،
کنار رودخونه قمرود و در دشت قم.
شهر تاریخی قوم لقبای متفاوتی داره که مهمترین اونا پایتخت مذهبی ایرانه.
پس با این حساب مسجدهای زیادی باید توی شهر قم وجود داشته.
دقیقاً یکی از مهمترین مسجدهای شهر قم مسجد جمکران.
واچی عالی، ممنون بابا. پس منم درباره مسجد جمکران تحقیق می‌کنم.
منم کمکت می‌کنم دخترم.
ممنون.
خسته نباشی زهرا جان، چیکار میکنی ماما؟
ممنون ماما. خب چیزه، دارم درباره مسجد جمکران تحقیق میکنم.
بله اینو میدونم، یعنی وقتی داشتی با بابا حرف میزدی من شنیدم. خب حالا به نتیجه ای هم رسیدی؟
بله، حالا دیگه اینو میدونم که مسجد جمکران یکی از مکانهای مقدس و منتسب به حضرت امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریفه که در 6 کیلومتری شهر مذهبی قم واقع شده. این مسجد بیش از 1000 سال پیش ساخته شده. مسجد جمکران به خاطر نزدیکی با روستایی به همین نام، یعنی جمکران، به مسجد جمکران شهرت پیدا کرده. اما به این مسجد تاریخی مسجد صاحب الزمان و مسجد قدمگاه هم میگن.
خب حالا بذار منم یکم درباره روستای جمکران بهت اطلاعات بدم.
ای خیلی ممنون، بگی.
زهرا ماما، در گذشته روستای خیلی خیلی مهمی بوده جمکران و اسم اون بارها و بارها تو کتاب تاریخ قم که در قرن 4 هجری قمری نوشته شده بوده تکرار شده. به گفته حسن ابن محمد قمی، نویسنده کتاب تاریخ قم، جمکران اولین روستای سرزمین قم بوده.
اتفاقا تو همین کتاب تاریخ قم که شما ازش اسم بردین به این نکته اشاره شده که اولین مسجدی که در قم در اوایل قرن 2 هجری بنا شده مسجد روستای جمکران بوده. لازم اولین کتابی که به صورت مفصل و جامع و کامل ماجرای بنای مسجد جمکران رو نقل کرده کتاب نجم الثاقبه.
سفر
خب چی شد زهرا جان؟ تحقیقت به کجا رسید؟
هنوز تمام نشده بابا، ولی خیلی خوب داره پیش میره. الانم دارم درباره بازسازی مسجد جمکران مطالعه میکنم.
پس مسجد جمکران بازسازی هم شده؟
بله، مسجد جمکران تو قرنهای اخیر بارها و بارها نوسازی و بازسازی شده. راستی بابا، مسجد جمکران یه کتابخونه بزرگ هم داره که توش پر از کتابای با موضوع مهدوی است. کتابایی که میتونن محققا و افرادی که درباره حضرت امام زمان علیه السلام و یا مسجد جمکران پژوهش و مطالعه میکنن کمک کنه.
میدونی زهرا جان، رونق مسجد جمکران در دوران اخیر وامدار توجه آیت الله محمد تقی بافقی بوده.
چطور مگه؟
خب قبل از ایشون یعنی فقط بعضی از طلاب و اهالی علم برای شب زنده داری و عبادت به مسجد جمکران می رفتن. بعد آیت الله محمد تقی بافقی هر شب چهارشنبه به همراه گروهی از طلاب پیاده به مسجد می رفتن. نماز مغرب و عشا رو اونجا اقامت می کردن و تا اذان صبح توی این مسجد به عبادت می پرداختن. ایشون به این وسیله و از این راه توجه مردم رو به مسجد جمکران جلب کردن و بعد از تشکیل اولین هیئت امنای مسجد توی سال 1349 خورشیدی تحت نظارت سازمان اوقاف توجه بیشتری به این مسجد شد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی شورای مدیریت حوزه علمیه قم اعضای هیئت امنا رو معرفی کرد و اداره اوقاف هم نظارت بر امور مسجد جمکران رو به عهده گرفت.
من نرو نمیدونستم بابا، خیلی ممنون بهم.
آهان آهان، تا یادم نرفته اینم بگم که مسجد جمکران در حال حاضر با واحدهای مختلفی مثل واحد مراسم و تبلیغات، روابط عمومی، کتابخانه، انتشارات و تحقیقات، ثبت کرامات، نذور و هدایا اداره میشه و سالانه پذیرای حدود 15 میلیون زائر از سراسر کشوره.
نباشی مادر، کار تموم شد؟
ماما شما میدونی مسجد جمکران در چه دوره‌ای ساخته شده؟
نه مادر، ولی خیلی دوست دارم بدونم.
با توجه به اون چی که در منابع اومده، مسجد جمکران قبل از دوران افشاریه ساخته شده، ولی از ویژگی‌های معماری عصر صفوی در بنای مسجد جمکران هنوز اطلاعی به دست نیامده. طبق نوشته‌های حک شده روی کتیبه مسجد، بنایی که در سال 1167 هجری میرزا علی اکبر جمکرانی اونو تعمیر و مرمت کرد، شامل مسجدی ستوندار به ابعاد 5 در 17 متر با 4 فرش انداز در جنوب صحنی به ابعاد 13 در 17 متر بوده که در دوران ناصری حاج علی قلی جمکرانی یک طرف صحن اونو با مبلغ 300 تومان بنا کرد. علی اصغرخان اتابک هم در دوران اوایل حکومت مظفرالدین شاه مسجد جمکران و صحن اونو تعمیر کرد و حجره ها و ایوانایی در اطراف صحن و دو آب انبار، یکی در صحن و اون یکی در خارج از صحن رو بنا کرد.
درسته زهرا جان، در ضمن آیت الله بافقی هم تعمیراتی توی مسجد جمکران انجام دادن و آبنباری در اون احداث کردن. توی طول تعمیر مسجد جمکران تو دوره قاجار هم تزییناتی به بنای مسجد افزوده شد که شامل کاشی‌کاری های خشتی هفت رنگ و تزییناتی با نقش های اسلیمی و آبطلا و لاجورد و کتیبه ای از کاشی های خشتی به خط سولس از سوره مبارکه جمعه در بخش میانی شبستان مسجد جمکران.
اینقدر شما دوتا از مسجد جمکران حرف زدین که دلم حسابی هوای سفر به شهر قم و زیارت این مسجد کرد. آخ که چقدر دلم برای محرابای این مسجد تنگ شد.
خوب شد گفتی ماما، مسجد جمکران 4 محراب داره. محرابای 5 ترکی با پوشش مقرنس گچی و لچکی های کاشیکاری شده با کتیبایی به خط سلس.
مجموعه مسجد جمکران چند حسینیه، بازارچه، زائرسرا و ساختمان اداری هم داره.
به طور کلی 250 هکتار زمین برای مجموعه مسجد جمکران در نظر گرفته شده. از این مقدار حدود 29400 متر مربع به بنای مسجد با 5 شبستان اختصاص پیدا کرده و بقیه شامل صحن و ساختمان‌های اداری و خدماتی شده.
ممنون که تو انجام این تحقیق به من کمک کردی.
حالا کی میریم مسجد جمکران انشالله؟
خیلی زود.
وقتتون بخیر باشه. شنونده بخش سوم از مجموع برنامه رادیو سبا هستید، بخشی که از ساعت 22 شروع میشه و تا ساعت 6 صبح ادامه داره. در این بخش تکرار یا بازپخش بعضی از برنامه‌ها رو میتونید شنونده باشید و اگر دوست داشتید با 301055 هم میتونید در ارتباط باشید. Yeah.
پناه آخر، نویسنده یاسمن شکرگزار، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: شیوا رفیعیان، احمد ایرانی خواه، ماندانا محسنی، صفا آقاجانی. کارگردان: مهدی نمینی مقدم. گوینده: احمد گنجی. افکتور: نرگس موساپور. صدا بردار: رضا طاهری. تهیه کننده: ژاله محمد علی. قسمت دوم.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز، در قسمت قبل شنیدید طیب خانم که 40 روز همسرش حاج کاظمو در تصادفی از دست داده، با آغاز ماه محرم مانند هر سال مراسم عزاداری ابو عبدالله رو در خونش برپا کرد. اولین روز در پایان مراسم اتفاق عجیبی افتاد. زن جوانی به نام مریم از اونها خواست تا به او و فرزند شیرخوارش پناه بده. مریم ادعا کرد که به دلیل گرفتاری شوهرش به تهران اومده و جا و مکانی نداره. و حالا ادامه ماجرا.
دیشب مراسم خوب برگزار شده؟
آره، گفتن خیلی شلوغ بوده.
کاش
میشد رفت کمکشون.
میری بذار هماهنگ میکنم میری.
میدونی به خاطر درس و مشق بچه ها بیشتر از یکی دو روز نمیشه رفتمون، ولی خب همونم غنیمت دیگه.
آره آره، بعدم نمیشه که نری. ببینم مادر که چیزی نداره؟
نه، مادر سرش به مهمونش گرم بود.
مهمونش؟ مهمونش کیه؟
نمیدونم، گفت مریم خانم.
تو فامیل مریم خانم نداریم؟ یه دونه داشتیم، اونم بنده خدا عجل مهلتش نداد مرد.
ببین این خانم غریبه بود. پوریه گفت یه زن بی جا مکانه، میگفت دیشب اومده اونجا و گفته میشه بمونم، مادرم قبول کرده. اینجوری
به همین راحتی؟ آخه بر چه اساس قبول کرده بمونه؟
مثل اینکه برای گرفتاری شوهرش رفته تهران. خب بعد گذرش به مجلس اونا افتاده، دیده جایی برای موندن نداره، از مادر خواسته اونجا بمونه.
اصلا به نظر هر چی به هر دلیلی که رفته باشه. آخه عزیز من، تو این دوره زمان آدم میتونه اینقدر راحت اعتماد کنه؟
نمیتونم صد شد، من خودم هم تعجب کردم.
به خدا عزیز و بابا کاظم مثل من. یه وقتا عزیزون از کاره بابا کاظم هرس میخورد و میگفت چرا این کارو میکنه، بعد من میدیدم خودش هم دقیقاً همون کارو میکنه. نمونش همین کارش، اعتماد به جا به همین زن چه میدونم کی اسمش.
سجاد
اگه بابای خدا بیامرز نبود، چقدر به کارگرای کارخونه اعتماد میکرد، چقدر رسیدگی بیش از اندازه بهشون میکرد. آخرش چی شد؟ چی شد؟ گفت تو رای زنگ زده که کارخونه داره برچیکست میشه. آخر عاقبت لطف زیادی همینه بهناز جان.
خب بابا کاظم خدا بیامرز خیلی مهربون و دلرحم بود، ازش چیز دیگه ای انتظار داشتی؟
من منکر مهربونی و انصاف و احترام نمیشم، اما هر چیزی حدی داره، مدیر باید مدیر باشه.
بابا حالا هرس نخور، همین چهار تا لقمه هم که خوردی هدر رفت، چه اینجوری میکنی سجا؟
از مگه میشه هرس نخورم؟ از آخر عاقبت این کارا میترسم، چون کارخونه رو دیدم چشم ترسیده.
کارخونه که هنوز طوری نشده که.
نمیدونم، فعلا که رو هواست، باید ببینم جریان چی بوده.
ببینم سجاد، نفهمیدی بابا کاظم اون شب چی میخواست بهت بگه؟
نه بابا، وقت نشد که روح شاد. به دو روز نکشید اون تصادف پیش اومد، بعدش هم که دیگه بگیر نشدم.
شاید واقعا کارخونه ورشکسته نشده باشه. آخه اگه این اتفاق افتاده بود بابا زودتر میفهمید، مگه غیر اینه؟
نمیدونم، این ادعاییه که آقا تورج کرده. بالاخره آقا تورج نماینده افسر خانومه دیگه، نصف کارخونه مال اوناست، علکی که نمیاد حرف بزنه.
یعنی بابا توی حساب کتابای کارخونه مشکل داشته؟
ممکنه. باید یه حساب رس ببرم.
جالبه. توی این مدت آقا تورج اصلا پیگیر نشده.
حتما به خاطر افسر خانومه. افسر خانوم خیلی به این چیزا حساسه.
حتما گفته خوبیت نداره ها؟ ولی خب اونم یه دختر توی خونه داره. بعد نیست تکلیفشون رو روشن کنی ها؟
خیلی زوده بناز. میترسم یه وقت خدای نکرده عزیزون
نه چه؟ منظورم این نیست که برای کارخونه تصمیم بگیری. منظورم سر و سامون دادن به مسائل مالیشه.
میشه یه کاری کرد. بیرام نمیگی شاید پول چیزی بخوام.
میتونیم تهران رفتیم به کارخونه هم یه سر بزنیم. ببینم نمیخوای به مادر زنگ بزنی؟
الان عزیز من دیر وقت باشه. بعد صبح زنگ میزنم.
خیلی خوب، پس پاشو بهم کمک کن با هم این میزو جمع کنی.
طیب خانم
بیا تو دخترم.
مزاحم شدم.
مراحمی دخترم.
حوریه خانم گفت این چایی رو بیارم براتون. بفرمایید.
بشین. خودش کجاست؟
دارن نهار میپزن. کتاب میخونین؟
بله.
نهضت عاشورا. شما درباره عاشورا میخونین؟ شما که همه اینا رو از حفظی ماشاءالله.
راجب امام حسین عاشورا هر چقدر بخونی کمه مریم جان. هر بار که در مورد این واقعه میخونی نکته‌های تازه‌تری از اون قیام میفهمی.
من هیچ وقت نتونستم چیزی راجبهشون بخونم. نه وقت کردم نه کتابی چیزی داشتم تا بتونم بخونم و بیشتر درباره‌شون بدونم.
این کمدو ببین، پر کتابه. هر وقت خواستی از کتابای توش بردار رو بخون.
دست شما درد نکنه چشم. طیب خانم، کدوم یکی از اتفاقای عاشورا روی شما تأثیر بیشتری داشته؟
والا همه ی وقایع عاشورا تأثیر گذارن. همه پر از درسن. اما ماجرای هور تأثیر عجیبی رو هم میذاره.
هور؟ همون سرداری که به جنگ امام حسین اومده بود اما بعد جزو یاران امام شد؟
آره مریم جان. درس آزادیگی هور یه درس بزرگ برای همه ی آدم هست.
همیشه وقتی این داستانو میشنیدم برام خیلی عجیب بود که امام حسین چطور حاضر شد هور رو ببخشه.
امام حسین روح خیلی بزرگی داشتن. تو ببین با اینکه میدونستن به شهادت میرسن اما با یزید بیعت نکردن. خب دیگه بخشیدن هور اینقدری براشون سخت نبوده.
ای کاش آدم ها این خوبی ها رو یاد میگرفتن. این بخشیدن ها، وارستگی ها، تسلیم زور نشدن. اما آدم ها درس نمیگیرن. مگه غیر از اینه؟ همه فقط به خودشون فکر میکنن.
دل پوری داری دختر جون.
طوری نیست. چاییتونو بفرمایین از دهن نیفته.
دخترت خوابیده؟
بله. این تفلی هم اسیر من شد.
میگم از گرفتاری شوهرت نگفتی؟
ولو چی بگم تعیه بخون. خودش انداخت تو هچل و مرم با خودش کشید پایین.
چی کار کرده؟
موقع رانندگی از سر حواس پرتی با یه نفر تصادف کرد. بعد شانسی طرفم افتاد و
کی این اتفاق افتاد؟
همین چند هفته پیش.
عجیب.
بله واقعا عجیبه. عجیبه که داری زندگی تو میکنی و هر روز بدبختیاتو میشموری بعد یهو یه بدبختی اندازه یه کوه رو سرت هوار میشه. انقدری که روی همه بدبختیات میشینه.
پس شوهرت تو زندانه؟
بله.
برای رضایت گرفتن اومدی؟
یعنی چی؟
همین رضایت خانواده مقتول دیگه.
بله بله بله، میخوام ببینم راضی میشن رضایت بدن. نمیدونم،
ایشالا که راضی میشن. سخته، خیلی سخته، اما شاید راضی شدن.
نمیدونم، من که چشمم آب نمیخوره. برای همینم میگم مردم چیزایی رو که از این عزاداری ها یاد میگیرن تو زندگیشون به کار نمیبندن. فکر نکنم شوهرم ببخشن.
پیش پیش قضاوت نکن.
کاش اینجوری باشه. من شوهرم واقعا بی تقصیر بوده، قسم میخوره تصادفی بوده.
یعنی چی؟
هیچی طریبه خانم.
پیش خانواده یمون آدم رفتی؟
نه هنوز. راستش میترسم، میترسم برم و ازشون بخوام اما جواب نبشنوم.
دردشون بزرگه. اینو من میفهمم که شوهرم رو همینطوری از دست دادم.
واقعا؟
آره مریم جان، دنیا خیلی کوچیکه. تو اومدی به خونه ای که اهلش از یه تصادف مثل تصادف شوهر تو زخم خوردن.
یعنی چطوری؟
شوهر منم توی تصادف فوت کرد.
خدا رحمتشون کنه.
برای همین گفتم اتفاقی که برای شوهرت افتاده عجیبه.
درسته. وقت شما چی کار کردین؟ اون آدمو بخشیدین؟
هنوز دادگاهش برگزار نشده. ما تسلیمی نگرفتیم. باید بهش فکر کنم.
ای کاش ما خانواده هم به این بخشش فکر کنن.
شوهرت چه جور آدمیه؟
یه آدم معمولی و زحمتکش. میدونین بدشانسی های زیاد بوده و الا با زحمت هایی که اون میکشید نباید اینقدر به سختی میخوردی.
زنده باشه.
آره به خدا، خدا حفظش کنه. من غیر از شوهرم کسی رو تو دنیا ندارم.
پس خانوادت؟
من وقتی بچه بودم پدر و مادرم فوت کردن. من زیر دست عمم بزرگ شدم. اولین خواستگار که اومد عمم منو شوهر داد. دیگه پیش عمم هم جایی ندارم واقعا. برای همین میگم من تنها امیدم شوهرمه.
امیدت به خدا باشه دخترم. هیچ وقت به هیچ آدمی امید نبند.
مرز در عقل و جنون باریک است، کفر و ایمان چه به هم نزدیک است. عشق هم در دل ما سر در کن، مثل ویرانی و بحت مردم. دین دیوانه به دین عشق تو شد، جاده شک به یقین عشق تو شد. مستم از جام توهی شده پنهانی، باده نوشیده شده پنهانی.
متشکرم که همراه ما بودید. به پایان این بخش از برنامه رادیو سبا رسیدیم. دعوت میکنم که با همکارانم در بخش صبحگاهی همراه باشید.
ساعت 6 بامداد، اینجا تهران است، رادیو سبا.